بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تا اینجا بحمدالله تنبیهاتی که مرحوم آخوند در کفایه عنوان فرمده بودن تمام شد. دو تا تنبیه دیگه وجود داره که مرحوم شیخ قدس سره در رسائل متعرض شدن، ولی خب مرحوم آخوند متعرض نشدن، و این دو تنبیه تنبیهات مهمی هم هست و آثار عملی هم داره. تنبیه اولش این است که آیا در صورتی که ما شک در مانعیت یک شیء بکنیم یا در فقدان و در شرطیت یک مفقودی ما شک بکنیم، عملی رو داریم انجام میدیم، حالا در این عمل یک شیء رو اضافه کردیم، نمیدونیم این شیء آیا مانعیت از صحت عمل دارد یا ندارد. مثلا در نماز اگر کسی در نماز تبسم کرد، آیا تبسم در نماز مانعیت از صحت صلات داره یا نه؟ خود خندیدن که خب مسلم قاطع نمازه، اما تبسم آیا این مانعیت از صحت صلات داره یا نداره؟ اینجا این بحث مطرح می شود که آیا نسبت به این مشکوک ما بیاییم از راه اصالت البراءه وارد بشیم یا بیاییم استصحاب صحت رو جاری بکنیم؟ این بحث رو مرحوم شیخ در دو جای رسائل مطرح کردن، یکی در تنبیهات اقل و اکثر اونجا ذکر کردن، یکی هم در همین بحث تنبیهات استصحاب به عنوان تنبیه هشتم مطرح فرمودن. منتها در رس در تنبیهات اقل و اکثر اونجا مفصلتر این بحث رو عنوان کردن در تنبیهات استصحاب، خلاصه ای از اون رو ذکر کردن. بحث در این است که ما بیاییم بگیم که از براءت عن المانعیت، بگیم یک تبسمی در نماز واقع شد، ما نمیدونیم اونچه که بر ما واجب بوده اجزاء نماز منهای این مانعه یا نه این مانعیت نداره. خب اونجا در بحث اقل و اکثر میان مسئله اصالت البراءه عن المانعیت، چون این عنوان اکثر رو داره، اگر این بخواد به عنوان مانع باشه واجب ما امرش دائر می شود بین الاقل و الاکثر. اصل براءت عن الاکثر و با اصالت البراءه عن الاکثر اونجا مسئله رو تمام می کنن. همونجا برخی گفتن که ما چون استصحاب صحت رو داریم دیگه نمیتونیم بر اصالت البراءه رجوع بکنیم. با وجود استصحاب صحت میگیم خب آقا نماز ما صحیح بوده، الان که این تبسم آمد نمیدونیم این صحت وجود داره یا نه، استصحاب میکنیم صحت عبادت را. و با جریان استصحاب دیگه مجالی برای اصالت البراءه نیست. خب حالا اینجا ما کلام مرحوم شیخ رو در بحث امروز عرض بکنیم و حالا اگر بعدن مجالی شد اشکالاتی که بر مرحوم شیخ از مرحوم نائینی و دیگران وارد شده اونا رو اشاره بکنیم. یک مطلب روشن هست و اون این است که مراد از صحت در اینجا که میخواد مورد استصحاب قرار بگیره صحت مجموع العمل نیست، چون فرض ما این است که هنوز مجموع العمل محقق نشده. در اثناء نماز یک تبسمی از این مصلی ظاهر شده، هنوز بقیه اجزاء نماز هم نیامده، پس اون صحتی که عبارت از صحت مجموع العمل هست او بعد از این است که تمام اجزاء بیاد و او محل بحث نیست. ما نمیخوایم بگیم خب حالا همه اجزاء نماز آمده، بعد از اینکه همه اجزاء نماز آمده اگر شک کردیم این نماز صحیحه یا نه اینجا استصحاب صحت بکنیم، اونجا اصلا مجال برای استصحاب هم نیست، قاعده فراق وجود داره و باید رفت سراغ قاعده فراق. پس مراد از این صحت چیه در اینجا؟ مراد همین اجزایی است که تا حالا آورده شده، این اجزایی که تا به حال آوردیم مثلا در رکعت دوم در اثناء قرائت تا حالا این مقداری که انجام دادیم، حالا یک تبسمی صادر شد از مصلی، آیا میتونیم صحت این اجزاء سابقه را ما بیم استصحاب بکنیم؟ بگیم قبل از اینکه این تبسم بیاد این اجزا کانت متصفتن به صحت، الان که این تبسم آمده نمیدونیم این اتصاف آیا باقیه یا باقی نیست، اینجا استصحاب صحت رو ما جاری بکنیم. مرحوم شیخ میفرمایند قدما مثل شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق، علامه، اینا قائل به جریان استصحاب صحت بودن. اینا میگفتن که بله ما اینجا به راحتی میتونیم استصحاب صحت رو جاری بکنیم، جاری کردن، در فتاواشون هم تصریح کردن. متأخرین گفتن که نه، این استصحاب صحت در اینجا جریان نداره. خود مرحوم شیخ علی الله مقامه می فرماید حق این است که ما در اینجا تفصیل بدیم. می فرماید که ما اگر صحت را به معنای موافقت با امر بگیریم یا صحت رو به معنای ترتب الاثر بگیریم، می فرمایند که اگر به معنای موافقت با امر گرفتیم، چون خب می دونید در مرکبات روی این مبنا که ما بگیم همانطوری که مجموع مرکب یک امر داره، اجزا هم دارای امر ضمنی و امر غیریه. بگیم آقا هر جزئی مطابق با امر غیری یا امر ضمنی متعلق به همون جزئه موافقت هر جز با اون امر صحت، به این معنا موافقت هر جز با همون امر ضمنی یا غیری متعلق با او. شیخ در هم در تنبیهات استصحاب هم در اقل و اکثر می فرماید این معمولیست که متیقنه برای ما، شک در بقایش نداریم که ما بخوایم استصحاب بکنیم. شما تا حالا هر جزئی را مطابق با اون امر خودش آوردید، متیقنتون سوا اون فسد العمل املا، عمل چه بخواد از حالا به بعد دیگه بشه فاسد، چه فاسدم نباشه یعنی مجموع العمل، اما این اجزا تا حالا مطابق با امر خودشون آمدن. و اینجا میفرمان فساد العمل لا یوجب خروج الاجزاء المعتیه بها علا طبق الامر المتعلق بها ان کونها کذالک. حالا اگر بعدنم به این نتیجه رسیدیم که عمل مجموعش فاسده، اما این سبب نمیشه که این اجزا انقلاب از اما هو علی پیدا بکنه. روی همین قاعده اشکیهو لا ینقلب و اما هو علی بود استدلال میکنن و جلو میان. لذا میفرمان اگر ما صحت رو به معنای موافقت با امر گرفتیم، این امریس یقینی مشکوک نیست که ما بخواییم این رو استصحاب بکنیم. اما معنای دوم صحت این است که صحت رو به معنای ترتب الاثر بگیریم. ترتب الاثر یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا این اجزا طوریست که لبن زمن الیها بقیت الاجزا لکان العمل تامن و صحیحا، که از این ترتب اثر مثل مرحوم نائینی و اینها تعبیر میکنن به صحت چی؟ درقلیه یا صحت شعنیه. بگیم آقا این جز جز طوریست که لبنزم ما الیها بقیت الاجزا، این عمل میشود عمل تام و این عمل میشه عمل صحیح. بعد میفرمان خب اگر صحت به این معنا هم باشه، باز اینم یقینیه، اینم با محل شک نیست. میفرماید هذا الاثر موجود فی الجزء دائما سواء قطع بذم الاجزاء الباقیه ام قطع بعدمه ام شک فی ذلک. می فرماد ما چه قطع پیدا کنیم به انزما، یک، چه قطع پیدا کنیم به عدم انزما و بقیه الاجزا، این دو، چه این که ما نمی دونیم بقیه الاجزا منظم شد یا نه، در هر سه صورت این قضیه تعلیقیه وجود داره. میگه ما این اجزا به طوریست که لنزم الیها بقیه الاجزا لکان العمل تامن و صحیحا، لزومی نداره که ما الان بدونیم که آیا بقیت الاجزا اومده یا نیامده. بقیت الاجزا شک داریم در تحقیقش، شک نداریم، نه، قضیه تعلیقیه است، صحت تعقلیه است، پس صحت به این معنای صحت شعنیه و تحولیه برای ما یقینیه و دیگه معنا نداره ما بیایم استصحاب بکنیم. نه نه، اون مطابقت با امر کاری به انضمام و قیت الاجزا نداری. میدونم قابلیت انضمام غیر از موافقت با امر خودشه. این چیزی اضافه بر اونه، یعنی این متفرع بر اونه. یعنی اگر اجزا مطابق با امر بود، حالا
میشه قابلیت داشته
باشه حالت انضمام؟ نه، ولی اون حالا عرض بکنم. ببینید بحث داره که صحت و چی اطلاق میشه. بگیم آقا ممکنه کسی بگه آقا مثلا نفس موافقت با امر رو من صحت، این صحت معناش این نیست. یعنی یا در استصحاب صحت اون صحت رو نخواد استصحاب بکنه، بگه من کار به اون ندارم، اونم یک معنا برای صحته. کما که شما در معانی صحت در جای خودش خوندید در بحث صحیح و عام که صحت اونجا چند معنا برای ذکر میکنن، اینجا میخوام بگیم که خب استصحاب صحت به معنی موافقه، این به معنی موافقه دیگه ما کاری به بقیه اجزا نداریم، اما این صحت تأهلی یه مقومش انضمام بقیت الاجزاه. حالا درست این فرمایش شما که این معنا درست، ما در صحت تأهلیه نمیتونیم موافقت با امر رو نادیده بگیریم، ولی اسمشو صحت نمیذاریم، ولی باید باشه. یعنی اگر نباشه انضمام بقیت الاجزاه به درد نمیخوره، ولی اسم او رو صحت نمیذاریم. اگر گفتیم صحت یعنی موافقت با هم حاضا یقینی جون و اشیاء لا ینقلب عن ما هو علیه، قطع به فسادم پیدا کنیم مسئله همینطوره. اگر گفتیم صحت به معنای صحت شعنیه و تأهلیه است، اینجا هم همینطوری که توضیح دادیم، اینم برای ما مشکوک نیست. چه قطع به انضمام داشته باشیم، چه قطع به عدم انضمام و چه شک، در هر سه صورت این صحت تأهلیه وجود داره. خب تا اینجا تقریبا بین اونچه که در تنبیه هشتم و تنبیه و در تنبیهات اقل و اکثر آوردن مشترک هست، اما اینجا یک اضافاتی در همون اقل و اکثر دارن، یک اشکالی رو اونجا مطرح میکنن که دیگه اینجا ذکر نکردن. در اونجا میفرماین که حالا اینم عرض بکنیم، باز یک تشبیهی هم باز در بحث اقل و اکثر کردن به مرکبات خارجیه. میگن آقا اگر سکنجبین سرکش موجود باشه، خب میگیم آقا این سرکه طوریست که لبن زم الیها مثلا انجبین، یه مرکبی درست میشه. حالا چه قطع به انضمام داشته باشیم، چه قطع به عدم انضمام، چه شک، این اخلالی در این سرکه ایجاد نمی کنه. این مثال رو هم در اونجا بیان می کنه. اون وقت اونجا یک اشکالی رو مرحوم شیخ بر خودش وارد میکنه و اشکال این است که این فرماید که خب ما صحت به معنای موافقت با امر و صحت به معنای صحت تأهلیه و شعنیه را گفتیم این یقینیه. نتیجه این است که شیخ می‌فرماد کسی ممکنه بر ما اشکال کنه که خب آب هست، هر وقت یه سری اجزا آمد این دائما متصل به صحته و هیچگاه بطلان عارضش نباید بشه. چون شما میگید به معنی موافقت با هم رو که داره همیشه، صحت شعنی یا تأهلی هم داره، پس نباید بطلان عارض این اجزای گذشته بشه، در حالی که این برخلاف نصوص و فتاواست. ما وقتی در نصوص مراجعه میکنیم، سؤال از امام علیه السلام سؤال میکنه آقا من در اثناء عمل این کار کردم، امام میفرمان فسد العمل، بطل العمل، باطلون، یعیدو. حالا گاهی قد اکثر لفظ اعاده رو مطرح کردن، خب این معناش است که بطلان عارض میشه، در حالی که طبق این بیانی که شما تا حالا داشتید هیچگاه بر اجزایی که محقق شده نباید بطلان عارض بشه. مرحوم شیخ میفرماید که این بطلانی که تو نصوص و روایات آمده غیر از اون معناییست که ما برای صحت کردیم. این بطلان به معنای این است که این اجزا در حصول کل به درد نمیخوره. بطلانی که در نصوص و فتاوا آمده این معناش بطلان و نفس الاجزا نیست من حیث و هیهیت، بلکه از حیث این که این اجزا نمیتواند دیگه محقق اون کل باشه، نمیتواند دیگه در به وجود آوردن کل مؤثر باشه، این تعبیر بطلان در اینجا شده. نه بحثیت اجتماعی هنوز نرسیدیم بشه، نه از اونم نیست، نه حالا از مفرد اینجا هنوز به بحث هیئت اتصالیه و هیئت اجتماعی نرسیدیم. خوب تو ذهن شریفتون باشه، مرحوم شیخ در اینجا در بحث استصحاب صحت قائل به تفصیله و خلاصه نظرش اینه که اگر صحت به معنا موافقت الامر باشه یا به معنای صحت تعهدیه و شأنیه باشه لا مجال للاستصحاب، اما اگر صحت به معنای هیئت اتصالیه باشه اونجا استصحاب معنا داره، که حالا این رو هنوز ما توضیحش رو ندادیم و مطرح نکردیم. فقط و گفتیم که یک اشکال و جوابی در بحث اقل و اکثر مرحوم شیخ گفتن، اینم رو یه مقداریش بپردازیم بعد وارد اون بحث استصحاب هیئت اتصالیه بشیم. نتیجه چیه؟
نتیجه اینکه ما بگیم این جز خود به خود بالاخره چی باطن هست، چی امر صحت رو مترتب بدن به اینکه بالاخره باطن در کل نباشه، از نظر نتیجه یکیه، فرق نیم کنه. آنها چه این معنا رو کرده؟
خب نه، ببینید ما تا حالا مفروضمون این بود که یه اجزایی رو آوردیم، این اجزا تا حالا صحیحاً بوده، الان که یک شیعی آمد و ما نمیدونیم این مانعه یا نه، میتونیم استصحاب صحت این اجزا بکنیم یا نه؟ برگومشه میبارد این که یقینیه، این صحتش تا حالا برای ما مشکوک نیست و بخواهیم استصحاب بکنیم. حالا بله ببینید، نه اما این اشکال و جواب دیگه ربطی به استصحاب نداره. مستشکل که اصلا شیخ این ایراد رو بر خودش وارد کرده میگوید که خب اگر ما اینطور گفتیم پس هیچگاه نسبت به اجزا آورده شده عنوان بطلان نباید عارض بشه. شیخ میفرماد این بطلان در حالی که نصوص روایت وارد شده، میفرماد این مراد از بطلان در روایت کاری به نفس اجزا نداره، از حیث تحقق کل و عدم تحقق کل داره، از اون حیث هم که ما الان بحثی نداریم. اول بحث عرض کردیم که ما وقتی میخواییم صحت رو در اینجا استصحاب بکنیم نمیم بگیم آیا مجموع العمل هل وقع صحیحا املا، چون فرض ما هست که مجموع العمل نیامده، اینجا از حیث عدم تحقق کله. حالا بگذر اینجا حرف داریم نمیست حالا اجازه فرمایید این روی کلام صاحب منتقا داره اینجا در توضیح مطلب الان عرض میکنم. مثلا این اشکال رو ما ذکر کردیم برای که اون توضیح ایشون رو اینجا مطرح بکنیم. ببینید اینجا صاحب منتقا بر حسب اون چی که در حاشیه منتقا آمده خوب دقت کنیم، صاحب منتقا فرموده است که و من هنا کان فی کلامهی مجال لتوهم جریان الاستصحاب. اگر شیخ قبول میکنه که بطلان به این معنا که این نتواند موجب کل باشد، این در حصول کل دخلی نداره، صلاحیت نداره، اگر آمدیم اینطور معنا کردیم باید بگیم که شیخ از عبارت استفاده میشود به این که مجال برای جریان استصحاب هست. چرا؟ میگیم خب شما میگید آقا یه اجزای آورده، یک چیزی که نمیدونه مانعیت داره یا نه آمده، حالا با این مانع ما نمیدانیم این با قطع نظر از این در حصول کل مؤثر بوده، حالا با اومدن این نمیدونیم که آیا در حصول کل مؤثر هست یا مؤثر نیست، استصحاب میکنیم، میگیم قبل از آمدن این در حصول کل مؤثر بوده، این به وسیله این اجزا این صلاحیت برای تأثیر کل را داشته، الان هم استصحاب میکنیم. عبارت اینه لأنهو بعد التزامهی به امکان عروض البطلان و صحه علی الاجزا به هذا المعنا، یعنی به همین معنای بطلان عدم الاعتداد بها فی حصول الکل، صحت یعنی الاعتداد بها فی حصول الکل، فما اشتک فی یمکن اجراء استصحاب. شک داریم الان؟ چرا شک داریم؟ نه خب نمیدونیم، نه شک در خوده، در خود این که اینا، در خود این که اینا مطابق با امر شک نداریم، یک در این که صحت تأهلیه داره اونم شک نداریم، دو
بعد از علت تامه شک نداریم،
بله
بعد از علت تامه در ایجاد کنه شک نداریم، شک در مانعیت اون مانع بعد از آمدن مانع ما شک نداریم.
خیلی خوب، نه وقتی که این وقتی که این شیء اضافه میاد مثل این تبسم، بگیم لولا تبسم ما یقین داشتیم که هازا مؤثرون فی تحقق الکل، بله اون جزء لله، بله نمیم آن تمام لله، حالا نه بعد از اینکه تبسم آمد حالا شک میکنیم، حالا از بدید دنبال کنیم، بدید دنبال بکنیم،
ما همین منتظر این جمله آخر رو بگیم، ما بعد از اینکه این فیلی مانه این جدید اومده یقین
سابق
نداریم.
چرا؟ قبل از این، قبل از این یقین داری، یقین دارید که این نه تمام صحت تعالی بزنید کنار. ببینید نه، ببینید ما شیخ الان آمده معنای سومی رو داره میکنه، صحت به معنای موافقت امر، بطلان یعنی عدم موافقت، این یک، صحت به معنای صحت شأنیه که لبن زمه، بطلان معنیش رو که لبن زمه این کل حاصل نمیشه، درسته؟ این دو. اما این معنایی که الان دارن میکنن در اینجا که بگیم که کاری به صحت این که تأهلی یک اجزا به این زمینه شود در صحت تأهلی، فقط کار ما به اهلیت انضمام بقیه الاجزا بگیم آقا تا اینجاش رو بردیم با این توسم بقیه الاجزا میشه بهش انضمام پیدا کنی یا نمیگیم بله بله چرا؟ اون که مسلم داری اصلا گفتیم آقا اگه یقین به عدم بقیه اجزا این آقایت نفرمونی نگه، گفتیم اگر قطعه به عدم بقیه الاجزا بگیم آقا تا حالا آوردیم دو رکعت دیگه یقینا از حالا آقا نمیخوامم بیارم، این جزء تعاملی وجود داره. در صحت تعهدیه فقط مجرد انضمام بقیه الاجزا مطرحه. خب این هم معنای دوم صحت. اما در معنای سوم ما بحثمون در انضمام نیست. در معنای سوم بگیم که آقا این اجزاییه، اجزای دیگه هم هست. قبل از این به عنوان جزء العله بوده در تحکم کل. الان با آمدن این تبسم شک میکنیم در این که آیا باز هنوز جزئیت علت داره یا نداره. اصلا کار به انضمام، فقط کار به انضمام اصلا نداره اینجا. بحث این است که این اجزا با بقیت الاجزا هر کدام جزء العله اصلا در تحقق کل. خب اینجا مجال برای این سوال از مرحوم شیخ هست که چرا به شما استصحاب رو جاری نمی کنیم. ایشون صاحب منتقا می فرماد هو لن یتعرض لمنع جریان، علت من رو بیان نکرده مرحوم شیخ، ولکنه اشار الی منع بما ذکره من تعلیله لعدم الاعتدار. می فرماد شیخ یه علتی ذکر کرده، اون دلیل برای منع این جریان استصحابه. علت چیه؟ عدم و تمکن من ذم بقیت الاجزا، از این که الان بقیت الاجزا رو نمیتونه دیگه بیاره، تمکن نداره. یعنی وقتی که ما میبینیم که آقا این اجزا باطلون، اون چی که تو نصوص روایات آمده، وقتی ما میبینیم این اجزا باطلون، معناش این است که این دیگه بقیت الاجزا رو تمکن نداره. یا اینطور بخواییم بگیم، بگیم بالاخره شک بر میگرده به این که آیا تمکن از بقیت الاجزا داره یا نه. خب بگیم آقا قبلا تمکن داشت، بعد از این هم استصحاب کنیم تمکن از بقیت الاجزا. حالا در توضیح میدن که هازا لیس به امر شرعیه، تمکن از انضمام بقیت الاجزا تمکن، این لیس به امر شرعیه، این عنوان امر عقلی رو داره. رو این حساب شاید شیخ گفته استصحاب جاری نیست. حالا این بخش کلام شیخ رو هم در حاشیه منتقا هم در رسائل ببینید، فردا انشاءالله تکمیل میکنید. و صلی الله علیه و سلم.